بازی و برای که ایران بود برم از بشن ایران بردن
دقیقا بله دیگه سفروه نمیگن سافره احسن حالا پس بنابراین خود کلمه‌ای که داله بر این معنا هست در این دو مورد که وجود قصد باشد و بدون قصد متفاوت است. عنوان موجود در روایات سافره هست و این بدون قصد معنا ندارد. لذا از این زا اطلاقات موجوده در روایات استفاده کردند که قصد دخالت دارند. به الا عنوان سافره صدق نمی کند اگه بلا قصد باشد. در جواب این بیان مرحوم آقا به تعبیر حقیر مقدمه بیان فرموده اند که اون مقدمه عبارت است از این که افعال متشکلن از دو جهت، یکی معنایی که هر فعلی مشتمل است بر او، دوم نسبتی که در هر فعلی وجود دارد، نسبتی که در فعل ماضی است به اعتبار هیئت فرق دارد با نسبت موجودهی در فعل مضارع به هیئت، این دو فرق دارد با نسبت موجودی در اسم فاعل یا اسم مفعول و هکذا. ما باید دقت کنیم آیا مادتاً افعال دلالت می کنند بر قصد؟ واضح است که مواد افعال غیر از همون اسم معنا چیزی دیگری نیست. قصد اجنبی است از مواد افعال تماماً و کمالاً. هیئت هم که دلالتی معنی حرفی است بیشتر از نسبت دلالت دیگری ندارد. مفاد هیئات مفاد حرفی است، همون معنی نسبت رو میدهد. نسبت اون معنا به فاعل نسبتا صدوری به اعتبار زمان گذشته، یا نسبت معنا به فاعل نسبتا صدوری در آینده و حال مثلا و امثال ذلک. اسناد عن اختیارن از کجا استفاده بشود؟ چون فعل از این دو حیثیت سومی که درش نیست، یا ماده او باید دلالت داشته باشد بر قصد یا به اعتبار هیئت باید دلالت کند. قصد اجنبی است از افعال مادتاً و هیئتاً. بعد در اصل در این عنوان مقدمه به طور مطلق بررسی فرمودند در افعال تارتن اون فعل مشتمل است بر معنای عرضی، عرضی از اعراض. در اینجا که عرض مسند بشود به شی، به جوهری از جواهر، نه تنها که قصد دخیل نیست بلکه در اینجا حتی صدور او از فاعل عدیم و شعور نیز اشکالی ندارد. مثلا بعضی از حوادث طبیعی سبب بشود که یک سنگی مثلا رنگ او چی؟ سیاه بشود یا قرمز بشود. اینجا اسناد احمرار به اون حجر داده می شود با اینکه فاعل اون احمرار نه تنها که قصد ندارد بلکه عدیم و شعور هم هست. اگه مبادی طبیعی باشد، خیلی از سنگ ها که بر اساس اوضاع کسر و انکساری که در عالم طبیعت واقع میشد رنگ های خاصی پیدا میکنند، کما که در تکون معادن در طبیعیاتی رو بحث میکنند دیگه. اینا عمدتا بر اساس برحال امور فیزیکی است که در عالم طبیعت واقع میشود و اینجا اصلا فاعل عدیم و شعور است که بگید که قاصد باشد. و همچنین در افعالی که در اون افعال معنای عدمی وجود دارد، اونجا هم بحث قصد نیست مثلا سکته عن الکلام، این سکوت از کلام، گرچه و عدم ملکت دیروز اینا رو عرض کردیم ولی چون ظاهرا ضبط نشد مجبور شدیم که یک اعاده اجمالی داشته باشیم. سکوت گرچه اسناد داده میشد به زید، میگن سکت زیدون عن الکلام، اما لازم است که عن قصدین باشد. خیر، اگر او خواب هم باشد هم بازم میگن ساکت است از کلام. اینجا مثلا میگن آقا سکوت هست، با این 100 نفر هم ممکن است در اونجا باشد و التفات هم به این عدم تکلم هم نداشته باشد، فکیفه به این که قاصد عدد ترک کلام باشد. این دو قسم، در این دو قسم قصد فرمودن دخالتی ندارد. قسم سوم و چهارمی بود که در اونجا در قسم سوم ادعا فرمودن به این که قصد دخیل است. در مشتقاتی که قوام ماهیت و حقیقت به قصد باشد، در اونجا بله، یعنی اموری که در موارد مختلف در فقه هم گفته شده است که اون فعل قصد تعیین کننده عنوان اون فعل است، مثلا ورب للتعدیب مقوم این که هاو ورب از صادر من زید هل هو للتعدیب او للایضاء، این مقوم چیست؟ قصد است. لذا از اون وارب باید پرسید به چه عنوان این یتیم را مثلا زدی؟ گفت به جهت تعدیب. این یک امری است که از خود قصد محقق می شود، نیت طرف باید دیدیم چی بود. یا حرکاتی که بعضی ها انجام می دن در مقام تعظیم، که همین حرکت ممکنه نسبت به شخصی تعظیم باشد، نسبت به شخصی دیگر چی؟ بی‌احترامی باشد. این زیاده. بعد این حرکات در بعضی جاها واقع می شود که اصلا علامت شدت علاقه است، در بعضی از جاها اصلا علامت بی‌احترامی و اهانت است. زیاد است. آیا که به قبائل متعدد تردد داشته باشد از این چیزا زیاد دیدن و شنیدن. احسن. احسن. دیگه حالا آقا نخواسته وارد موارد جزئی بشیم، طور کلی اشاره کردیم. اینا مقدم این عناوین قصده در این قسم بعد. و همچنین در قسم چهارمی که مرحوم آقا رضوان الله علیه بیان فرمودن، همان در افعال اختیاریه که صادر از جوارح انسان باشد. افعال اختیاری صادر از جوارح، خب تا این فعل مسبوق به علم و قدرت و اراده نباشد، که اراده درش قصد هست، نباشد فعل فعل اختیاری گفته نمی شود. با بیان این مقدمه حالا در مقام تقریب این برهان دوم برای قول مشهور می فرمایند که لقائل یا ربما یتوهم، طبق بیان ایشان که کسی بگوید ما نحنفی از قبیل قسم چهارم است در تقسیم بنده، حالا در ترتیبی که ایشان فرمودن یا در قسم سوم بیان کردن، که سفر فعل اختیاری شخص است و این فعل اختیاری موقعی مستند است به فاعل که عن عزمن و عن قصدن و عن ارادتن باشد. اگر بدون قصد باشد یه فعل اختیاری او گفته نمی شود. لذا عنوان اکراه و عنوان اضطرار و عنوان غفلت و اینها همه خارج می شود از اسناد این فعل به فاعل. خب در روایات سافره آمده است. عنوان سافره به عنوان فعل اختیاری که او سفر کرده، که سفر کردن را و واهر شدن در خارج شهر را به این فرد مستند کند. این کی استنادش به عنوان فعل اختیاری درست است؟ موقعی که عن قصدن باشد. پس این که اینها قصد را دخیل دانستن از این جهت است. این حاصل دلیلی که تا اینجا دیروز عرض شد که اجمالا اعاده کردید. اون هم للاضطرار. و اما جواب، دو جواب از این دلیل میدهند. جواب اول، خوب دقت بفرمایید، این است که در اینجا همون جوری که در مقدمه دانسته شد، قصد یا باید از ماده فعل فهمیده بشود اگر بنا باشد فعل دلالت کند، یا از نظر هیئت. چرا؟ چون در افعال بیش از این دو حیثیت چیز دیگری نیست. فعل مشتمل است بر ماده‌ای و صورت، آقام وربه، ماده ورب در اوست. این ماده دلالت دارد بر چی آقا؟ اسم معنا. دوم، هیئتی که گرفته است، هیئت فعله، این هیئت که هیئت من الحیات، این هیئت چه چیزی را دلالت میکند آقا؟ دلالت دارد بر نسبت، یعنی نسبت اون معنا به فاعل در اعتبار زمان گذشته. آیا قصد در ماده افعال است و از ماده استفاده می شود؟ آیا قصد از حیات افعال فهمیده می شود؟ خیر. پس قصد نه مادتن و فعل، نه مادتن و نه هیئتن دلالت بر قصد ندارد. نعم، هناک شیئون، و اون این است که ما یک دلالت مطابقی داریم و یک دلالت التزامی. به دلالت مطابقی همونطوری که مرحوم رضوان الله علیه فرمودند، نه به حسب ماده و نه به لحاظ هیئت دلالتی بر قصد وجود ندارد. و اما به عنوان دلالت التزامی، این رو نمیتونیم منکر بشویم. به دلالت التزامیه دلالت هست، مدلول التزامی در اینجا وجود دارد. جواب این است که ما بر فرض قبول بکنیم که در اینجا به دلالت التزامیه، به اعتبار اینکه موقعی صحیح هست این فعل اسناد به فاعل داده بشود و نسبت به اسم معنا به فاعل باشد، که عن اختیارن باشد، اسناد الی فاعل در این قسم چهارم حسب تقسیم امروز موقعی صحیح هست که عن قصدن باشد و اون بیانی که عرض شد. به این اعتبار بگیم بالالتزام این سافره دلالت دارد بر اینکه عن قصدن باید باشد. بله، مطابقتا قبول داریم بالالتزام دلالت دارد، ولیکن عمده جواب اینه، اگر فعلی باشد در روایات دلالت مطابقی داشته باشد، دلالت التزامی هم داشته باشد، ما برای اینکه بگیم این فعل دخیل در موضوع است نسبت به دلالت مطابقی حرفی نداریم، ولی این فعل به مضمونه المطابقی در موضوع حکم اخذ شده است یا به عنوان موضوع حکم می باشد، ولی مد دلیل بر اینکه دلالت التزامی هم دخالت دارد به عنوان غیر موضوع. این آزو اول کلام است، اول بحث است. شما به این بیان دوم و دلیل دوم نهایت چیزی را که می توانید اثبات کنید این است که ثابت می کنید که اینجا این عنوان بالالتزام دلالت دارد بر قصد. اینو ما برفت تنزل کنیم، مماشات با شما داشته باشیم و بپذیریم این دلالت التزامی را، با اینکه در خود این دلالت التزامی حرف است. اگر ما تنزل بکنیم و در این دلالت التزامی با مماشاتن با شما اصل دلالت را بپذیریم، ولی مد دلیل بر اینکه مدلول التزامی هم دخیل است؟ چرا؟ زیرا مدلول التزامی دلالت های مطابقی بر دو قسمه. گاهی از اوقات است که این دلالت التزامی است که لاینفک است از اون دلالت مطابقی، مثل اون جایی که ملازمه ملازمه عقلیه باشد که لازم عقلیه شی لاینفک است از ملزوم. ولی اگر لزوم در اینجا لزوم لفظی باشد، نه که لزوم عقلی باشد، عقل به این ملازمه حکم نکند در منافی، همین جوره از نظر وضع محاوره این چنین است که عنوان سافره بدون قصد صدق نمی کند. ولی آیا این تحقق سفر در خارج، یعنی به اصطلاح مشتهر شدن، شهره که خارج از مدینه شد، این حتما باید انقصدین باشد نشانس ببرنم که برحال شهره از اون سواد مدینه بیرون آمده است. معنی لغوی در حقش صدق میکنن. سفره به معنای شهره، این برحال به هر نحوی که باشد به زور ببرن، خواب باشد ببرن اونجا بگذارن که اصلا هیچ خبری نداشته باشد، بله شهر دیگه از اون سواد داخل مدینه خارج شده است. پس این التزام، التزام لغوی است. چون التزام لغوی است قابل انفکاک است. اگر قابل انفکاک شد، پس می سازد که این کلمه به مدلوله مطابقی فقط در موضوع عقد شده باشد و می سازد که نه با مدلوله التزامی معن باشد. اگر ما بخواهیم مدلوله التزامی را هم دخیل بدانیم، باید دلیل داشته باشیم و دلیل نداریم. پس صرف مدلوله التزامی داشتن موجب نمی شود برای اینکه این مدلوله التزامی مأخوذ است در موضوع حکم که شما مدعای شماست. هذا اولا. ثانیا، مدلول التزامی بنابر مبنای حاجی نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه تابع دلالت تصدیقیه است. در باب موضوع حکم که بحث انشاء، در باب احکام که بحث انشاء است نه اخبار، سخن از دلالت تصدیقی و حکایت نیست. شما اخبار که نمی کنید. شارعی که می فرماید اگر کسی 8 فرسخ بخواهد به هر حال از شهر بیرون برود، یجب علیه القصد، می خواهد اخبار بکند از چیزی یا دارد انشاء وجوب قصر بر مسافر می کند. کدوم است؟ حضرت انشاء حکم می کند. انشاء اخبار نیست. در جمل، در جمل جملاتی که صادر می شود، اگر جمله‌ای باشد خبریه در مقام حکایت از واقع باشد، اخبار عن شیئن اخبار عن لوازمه ایزد، حکایت عن شیئن حکایت عن لوازمه ایزد، که این اخبار و حکایت در حقیقت همون دلالت تصدیقی است که تابع این دلالت تصدیقی دلالت التزامی. ولی در ما نهنفی سخن از این است که این من سافر سمانیت فراسق اینا گرچه به صورت جمله شرطیه و سافره به عنوان جمله خبری آمده است، ولی بحث انشاء است. جمله شرطی است که در مقام انشاء حکم است. من سافر سمانیت فراسق یجب علیه القصد. پس این عناوین و این جمله در اینجا دلالتشان فقط دلالت تصوری است نه تصدیقی. نمیخواد دیگه این سفر کرده است تا لوازمش هم شما در نظر بگیرید. بله اگه ما حکایت بخوایم بکنیم که آقا زید سفر کرده است، این معنا معنای مطابقی این جمله مستلزمه یک معنای التزامی هم هست که یعنی این حرکت او و سیر او هم قصده بوده است. ولی شارعی که نمیخواد اخبار بکند و حکایت کند از ما وقع، بلکه میخواد انشاء حکم بفرماید. یعنی اگر کسی 8 فرسخ بخواهد برود، واجب است بر او چی آقا؟ قصر. اینجا تصدیقی به چیزی نشده است. اخبار و تصدیق، اینا تصدیق در باب جمله خبریه است، تصدیق و تکذیب که مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع، صدق و کذب در باب اخبار هست، تصدیق و تکذیب در اونجاست، دلالت تصدیقیه در اونجاست. در انشاءات نمیگن آقا دروغ است یا راست، چون امر انشاء دائر مدار به اصطلاح بود و نبود است. اینجا دیگه الخبر ما یحتمل صدق و کذب، انشاء دیگه بحث صدق و کذب نمیاد. چرا؟ چون در باب انشاء تصدیق نیست، چون تکذیب در جایی است که تصدیق باشد. پس دلالت تصدیقیه اجنبی است از باب انشاءات. در انشاء ایجاد معناست در افق نفس. مولا در وعای تشریع ایجاد می کند حکم را و حکم به انشاء او موجود شده است. اینجا عین تصدیق ایجاد شیء است. این ایجاد شیء کجا درش دلالت التزامی وجود دارد؟ دلالت التزامی تابع دلالت تصدیقیه است که دلالت تصدیقیه در باب انشاءات نیست. این ثانیاً است. پس ما اون جواب اول را بر فرض تسلیم و مماشات با مشهور گفتیم، ولی جواب اساسی این است که اساساً در اینجا دلالت التزامی وجود ندارد. و ثالثاً بر فرض رفع ید از این کلامی که از مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه هست که ما دلالت التزامی را تابع دلالت تصدیقی بدانیم، بگیم نه در مطلق موارد دلالت التزامی هست، خواه دلالت تصدیقی باشد یا نباشد. و بر فرض قبول کردن این که جمله خبر جمله‌ای که آمده است در این روایات از نظر دلالت التزامی و دلالت بر دلالت التزامی هیچ گیری ندارد، ما لااقل از این است که شک میکنیم. این بالاتر از این نیست که اگه دستمان از نظر دلیل کوتاه شد، ما شک میکنیم که آیا این حکمی که مولا به عنوان وجوب قصر برده است روی چی؟ عنوان مسافر. آیا اطلاق سافره اهم از این که قصد انقصدن باشد یا لا انقصدن باشد کفایت می کند، یا حتما باید سافرهی باشد که انقصدن باشد که می شود مقید؟ ما در اینجا شک در چی داریم؟ شک در این داریم که آیا این عنوان سافرهی که مطلق آمده است در و در باید مطلقه دیگه، اونجا که قید انقصدن نیست، به لحاظ وجود دلالت التزامیه مقید می شود اون اطلاق به انقصدن، یا اینکه این تقیید نیست؟ چرا شک داریم؟ چرا جزمن نمی گید؟ میگیم برای خاطر اینکه می شود بدون قصد این عنوان محقق می شود، یعنی امکان عقلی معنا هست. پس با توجه به این که کما که در روایت صفان هم همین معنا بود که صحبت قصد در اونجا دیگه نبود، با اون اصلا نمی دانستن که اگر رأس چهار فرسخ رسید، با اینکه الان قصدی هم ندارن، وقتی بخواد برگردد باید نمازش هم قصرن بخواند، قصرن باید نمازش خوانده بشود. اینجا ما با توجه به این روایات شک میکنیم که آیا قصد به عنوان جزء موضوع دخیل است یا نه. در موارد شک که در اطلاق و تقیید اصل براءت از قید است، الا در جایی که چی؟ یقین به اون قید پیدا بکنیم، ما که یقین نداریم. پس نسبت به دخالت قصد میتوانیم براءت جاری بکنیم. هازا شاید ثالثه. پس بنابراین این دلیل دوم که همین بیانی که عرض شد دلالت بر اثبات مدعای این آیان ندارد. پس برمیگردیم به اول مطلب و اون این که ما با توجه به بیاناتی که مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه در رابطه با دخالت قصد از اول تا اینجا فرموده اند، می توانیم این ادعا را داشته باشیم که اولا قصد دخالت ندارد در موضوع حکم، بلکه دخالت قصد فقط در تنجز حکم است که تنجز حکم یا به علم است یا به قصد، و بر این اساس جمیع مواردی که به عنوان ثمرات این اختلاف بین مبنای مشهور و مبنای مرحوم رضوان الله علیه ذکر شد که مشهور مبتلا به اون تکلفات می شدن، دیگه اون موارد رو عرض نمی کنیم، در بحث مثلا مکره و در بحث مثلا فرض کنیم تابع و در این موارد داردیا، در بحث مثلا شخصی که به اصطلاح اضطرار پیدا کرده است و امثال ذلک، در هیچی که از اینها ما احتیاج به اون تکلفاتی که مشهور مرتکب شده ان نیستیم، و مواردی هم که از روایات اونا به عنوان دلیل خاص در مقابل قاعده اولیه به عنوان تعبد قبول کرده ان، این بیان هم اصلا لازم نیست، بلکه مواردی که اونها از روایات به عنوان تعبد بیان فرمودن بر اساس مبنای ایشان رضوان الله تعالی علیه اونا اصلا احسب القاعده هست و و روایاتم بر اساس قاعده اولیه در حقیقت در اینجا خواهد شد، ما چرا ملتزم به یک امری بشیم که در اینجا به این همه تکلفات نیاز داشتیم؟ یا بعضی موارد حتی اگر دلیل خاص نداشتیم، با اینکه سمانیه حقیقتا محقق شده در خارج، معذاله قائل به وجوب تمام بشویم. اینا رو دیگه لازم نیست گفته بشود. تا یک نکته هست و اون این است که آیا اجراء براءت در بیان سوم که در اینجا ما داریم، آیا این اجراء براءت در اینجا مبتلای به اشکال هست یا نه؟ می‌فرمایند آقا در مواردی که شبهه بدوی باشد، خب واضح است که ما اجراء براءت می‌کنیم، ولی در موارد علم اجمالی اجراء براءت دیگه درست نیست، چون معارض دارد. لذا در ما نحنفی ما شبهه را باید طوری تقریر کنیم و تقریب کنیم که به عنوان شبهه بدوی باشد، اون به همین نحوی که بیان شد، ویلا نیایید اینجوری توهم کنید که بعضی از حاضرین در بحث اینجوری توهم کرده بودند که ما یقین داریم تکلیفی داریم، امر اون تکلیف دائر است بین قصر و تمام بیشد علم اجمالی. اینجور اگه تقریب کردید، خب قهرن اینجا جای احتیاط است و جمع از نظر مقام انفصال. ولیکن اگر گفتیم خیر، ما اون چرا که به عنوان دلیل داریم مطلقاتی در اینجا داریم، عنوان من سافره مثلا کذا کذا، عناوین مختلفی که آمد، شک در این داریم که این مطلقات ما مقید به دلالت التزامی شده است یا نه؟ چرا شک داریم؟ چون یقینا نمیگیم مقید شده است، چون این التزام التزام عقلی نیست که لاینفک باشد، التزام التزام لفظی است، از نوع دلالت لفظ حاصل شده است، قابل انفکاک است. چون چنین است، مخصوصا این که ما شاهد بر انفکاک هم داریم بر اساس روایت صفوان عرض شد. خب با توجه شک ما میشه شک بدوی. در اصول مقرر است که اگر شک کردیم در باب مطلق و مقید در تقیید، اصل براءت از قید است، حتی اینکه دلیلی نسبت به او برسد. اگر دلیلی نداشتیم که نداریم، پس بنابراین وجهی برای این تقیید وجود ندارد. صلی الله علی محمد و آله.